عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده من أمرنا على ما كان ونستعينه على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای الهی، پارسایی و پرهیز از گناه، اطاعت دستورات و اوامر الهی و ذکر و یاد او در همه احوال و شکر در نعمتهای بیکران او و صبر در مصیبتها و سختیها سفارش و دعوت میکنم. خداوندا، تو را به اولیای بزرگت قسمت میدهیم به ما توفیق بندگی خالصانه خودت، معرفت و محبت خود و اولیای خودت عنایت بفرما. ما در آخرین جمعه ماه گرامی رجب هستیم و در آستانه ماه عزیز و گرامی و ارزشمند شعبان قرار داریم و همونطور که همه میدانید و میدانیم، این ماه رجب و ماه شعبان طوری تنظیم شده با دستورات، با دعاها و مناجاتها و ذکرها طوری ترتیب داده شده تا بندگان خدا در این دو ماه خالص بشن، آماده وصول به زیارت الله و ماه عزیز و گرامی و مبارک رمضان بشند و اولیای الهی و پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله تأکید خیلی زیاد بر اعمال و دستورات و برنامه‌های عبادی و اخلاقی در ماه رجب و شعبان داشتند و غیر از این که بندگی خداوند و عبادت الهی در همه ایام و مواقع خوب ارزشمند و مقرب الالله است، این دو ماه علاوه بر این جهت جنبه مقدمه ای برای ماه مبارک رمضان داره و در واقع ماه رجب و ماه شعبان منزل‌هایی است و مدارجی است که انسان مؤمن و بنده خدا باید اون را طی کنه تا به ضیافت خداوند در ماه مبارک رمضان واصل بشه. روشن است که بدون این که انسان آماده ضیافت الله بشه، بدون این که انسان دل و جان و روح و رفتار و اعمال خودش را از ناخالصی ها و ناپاکی ها و آلودگی ها پاک بکنه، یک باره و بی مقدمه انسان نمیتونه به حقیقت ماه رمضان واصل بشه. بی مقدمه باریافتن در بارگاه ربوبی خداوند در ماه مبارک رمضان و وصول به لیلة القدر و فضائل لیلة القدر بی مقدمه امکان نداره. بر حسب ظاهر همه ما، همه انسانهایی که در دنیا هستند، ماه رمضان را بارها گذرانده‌اند، اما بر حسب واقع و بر اساس اون بصیرت واقعی کمتر کسی است که به حقیقت ماه مبارک رمضان و حقیقت لیالی قدر واصل شده باشه. و یکی از مقدمات وصول به اون حقیقت لیلة القدر، حداقل در یک درجه‌ای که برای ما میسر هست، اینه که از همین ایام در همین ماها کار رو شروع بکنیم. برنامه‌های عبادی و اخلاقی و تهذیب نفس و اصلاح اخلاق را از همین الان شروع بکنیم تا با آمادگی به بارگاه ماه مبارک رمضان مشرف بشیم. همه شما خواهران گرامی، برادران ارجمند و همه ما الان باید به فکر باشیم برای ماه مبارک رمضان. الان باید به مفاتیح و دستورالعمل‌های این ماه و ماه عزیز و گرامی و ارزشمند شعبان مطالعه بکنیم، آشنا بشیم، اون را در عملمون، در اخلاقمون پیاده بکنیم تا بتونیم واصل به اون حقیقت ماه مبارک رمضان بشیم. بزرگان ما از ماه رجب و ماه شعبان به عنوان منزل‌هایی برای رسیدن به ماه مبارک تعبیر کردند. مرحوم آمیرزا جواد آقای ملکی تبریزی، این عالم و عارف و عالم بزرگ اخلاق که احتمالاً گروهی از شما و خواهران و برادران نامش رو شنیده باشید، در کتاب المراقباتشون می‌فرمان که فی منزل شعبان، ماه مبارک شعبان یک منزل است و یک جایگاهی است برای آماده شدن برای وصول به ماه مبارک رمضان. منزل در تعبیرهای قدیم در یک کاروانی که حرکت میکرده به یه مقصدی، در بین راه منزلهایی را طی میکرده. هر منزلی که میرسیده در اونجا همون کاروان سراها بوده است و نظائر اینها در اونجا خود را آماده میکرده، خود را مجهز میکرده، زاد و توشه در میگرفته است تا بتواند به منزل بعد برسه. اون منزل هم همینطور تا وقتی که برسد به مقصد، مقصد حالا کربلا بوده، مشهد بوده، هر شهر و هر جایی بوده، این کاروان‌های قدیم اینجور بوده، اون مقاطع و مراحل میان راه را به منزل تعبیر میکنند در عربی. و چقدر زیباست که این عالم بزرگ و عارف بزرگ به فرمان فی منزل شعبان، یعنی بندگان خدا، بندگان خدا، شما اگر عازم لیلة القدرید، اگر تصمیم به لقاء الله دارید، اگر عازم به وصول به حقیقت ماه عزیز و گرامی رمضان دارید، برای شما ماه رجب و شعبان منزل است، جایگاهی است که باید در اون خود را بسازید، کسب فیض بکنید، آلودگی ها را کنار بزنید تا بتوانید به اونجا برسید. بی مجهز شدن و زاد و توشه برگرفتن در ماه رجب و شعبان بسیار بعید از کسی به حقیقت لیالی قدر و ماه مبارک رمضان برسه. در همین ماه قبل از اینکه دیر بشود، قبل از اینکه این فرصت های گرانبها از دست ما برود، باید خود را تجهیز بکنیم، خود را آماده بکنیم و این را شوخی نگیریم. برای سعادتمان، برای وصول به اون مقصد الهی، برای خلاصی از عذاب مادیت و تمتعات و تلذذات مادی که همه اون رنج و عذاب هست، از الان باید خود رو بسازیم. و این عرائضی هم که در آستانه ماه شعبان به حضور شما دارم، برای این است که هم برای خود من، هم برای شما همه برادران و خواهران تنبهی باشه، لحظاتی فکر بکنیم از آلودگی هایی که مبتلای به اون هستیم، از هواها و هوس هایی که دست و پای ما را بسته است و مانع پرواز ما به عالم قرب و رضوان الهی میشه، خود را آزاد بکنیم از این همه فیوزات و نسیم های فیضآمیز الهی که در این ماه های رجب و شعبان هست بهره ببریم. بی جهت نیست شما وقتی که مفاتیح را ببینید در دستوراتی که بزرگان به ما داده ام، ائمه معصومین به ما داده ام، یه بخشی از اعمال ماه رجب و شعبان استغفاره. ملاحظه کرده اید که هم در ماه رجب هم در ماه شعبان یکی از دستوراتش تعداد زیادی استغفار هست، 1000 مرتبه استغفار هست. در ماه شعبان که در یک حدیث شریفی از رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله نقل شده، فرمودن ماه شعبان ماه من است و رحم الله من عالمی علی، خدا رحمت و درود خدا بر کسی که در این ماه مرا کمک بکنه، کمک با عمل صالح، با تهذیب نفس، با اصلاح خود، با آزاد کردن خود از هواها و هوسها و غل و زنجیر این عالم طبیعت. این کمک به پیامبر هست در این ماه. و در یک حدیث شریف بسیار مفصلی که در مفاتیح نقل شده دستورالعمل دادم در کمک به مردم، در رسیدگی به دیگران، در توجه به مردم، در بندگی و عبادت خدا. اینها راه است که ما را آماده صوم میکنه، آماده صیام میکنه، آماده شهر الله المبارک میکنه. مگر این چی میسر است که کسی در ماه رجب و شعبان بی بند و بار باشه، با تسامح زندگی بکنه، مبتلای به افسار و سیختگی در زبان و چشم و گوش و اعضا و جوارح باشیم و انتظار داشته باشیم که شب اول ماه مبارک میشه درهای بهش به روی ما باز بشه، رحمت و رضوان خدا ما را شامل بشه و در پایان هم به فضیلت لیلة القدر واصل بشیم. این بر حسب ظاهر امکان نداره، مقدمات داره. این دستور استغفاری که در احادیث آمده هم در ماه رجب هم در ماه شعبان و این که هر روز 70 بار استغفار میکرد پیامبر بزرگوار اسلام، این برای آمادگی ماه مبارک رمضان هست. ماه شعبان مخصوصا منزلی است به تعبیر این عارف و عالم بزرگ اخلاق مرحوم آموزا جوادهای ملکی تبریزی. ماه شعبان یک منزل است، از الان باید بیدار بود، از الان باید متنبه شد، از الان باید از خواب غفلتی که ما را فرا گرفته و ما را بیهوش کرده است و ما را کور کرده است از درک حقایق اون عالم، از این خواب باید بیدار بشیم. چطور باید بیدار شد؟ با توجه، با اینکه از الان فکر کنیم که باید خود را آماده بکنیم برای ضیافت الله، برای ماه عزیز و گرامی شعبان. بندگان خدا و خواهران و برادرانی که این توفیق شامل حال شما شده است که در صف عبادت و بندگی خالصانه خدا در روز جمعه شرکت کنید، شما اولای از دیگران هستید که از دستورات، این دستور استغفاری که در این ماه آمده، استغفار اگر با شرایط و حدود خودش باشه جان انسان رو پاک میکنه. اگر توبه و استغفار واقعی باشه انسان را مطهر از گناه میکنه، قلب را نورانی میکنه. و در این ماه و ماه شعبان مأمور شده این به استغفار به تعداد زیاد، برای اینکه آماده بشیم، برای اینکه از آلودگی ها بیرون بیاییم. در همین ما مأمور هستیم به صلوات در پیامبر و آل او، از یک طرف مأمور به استغفار و دوری از گناه و توبه و تضرع به درگاه خدایی، از یک طرف مأمور به اتصال به پیامبر اسلام و اهل بیت او هستیم. و این دستورات زمینه‌های روحی است که در ما ایجاد میکنه برای رسیدن به اون فضائل لیلة القدر و شهر الله المبارک. در ماه مبارک شعبان مناجات عزیز و گرامی شعبانیه داریم که طبق تعبیری که نقل کردند امیرالمؤمنین و اولاد حضرت و ائمه معصومین مداومت داشتند بر مناجات شعبانیه و رحمت و رضوان خدا بر امام بزرگوار ما که همیشه بر این مناجات شعبانیه تأکید میکردن. و مرحوم آموز جواد آقای ملکی تبریزی هم در کتاب المراقباتشون میفرماید که اولیای الهی انسانهای ساخته شده عشق میورزن به ماه شعبان به خاطر مناجات شعبانیه. و در طول سال انتظار فرارسیدن ماه شعبان را دارن برای قرائت مناجات شعبانیه. و بعد ایشون فرمود که و با کمال تأسف اکثر ما از حقیقت مناجات و اون ارزشی که مناجات و گفتگوی سری با خداوند دارد غافلیم. ما در خواب هستیم از التذاذ و لذتی که مناجات داره غافل هستیم و در خواب هستیم. و مناجات شعبانیه این نظامی و محتوای بسیار بلند عرفانی و اخلاقی و روحی و معنوی داره که بر ما لازم است که خودمون رو مقید بکنیم، حداقل در ماه شعبان گاهی این مناجات رو بخوانیم، ترجمه اون رو ببینیم، روحمون را با زلال این مناجات و این آب پاکی که در این مناجات وجود داره روحمون رو شستشو بدیم. در فرازی مشهوری از این مناجات شعبانیه همون جمله است که امام زیاد اون رو می‌فرمودن: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و امر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی مأذن العظمة و تصیر ارواحنا معلقة بعز قدسه. این نقطه اوج مناجات شعبانیه است، این اوجیست که بنده به اونجا میرسه که با خدا اینجور سخن میگه و این درخواست ها رو داره: خدایا به من کمال انقطاع به خودت عنایت بکن. رستگاری انسان در این دنیا انقطاع الاله، این که دل و جان قلب از دنیا ببرد و به خدا مست بشه. این حقیقت حیات طیبه و معنوی انسان وارسته در این دنیا به انقطاع، انقطاع از دنیا و اتصال به خداوند. و در این دعا انسان آماده دریافت سوی ذات ماه شعبان میگه: خدایا به من کمال انقطاع به سوی خودت را بده. این آرزوی هر انسان خالص و مخلصی است که خدایا من از تو میخواهم به من توفیق بده تا کاملا به تو مرتبط بشم، تا کاملا از دنیا و تعلقات میشه با چشم ظاهر اون رو دید. جسم بودن در خدا محال هست و هرچی که محدود باشه اون به صورت جسم در میاد و چیز جسمانی محدود هست و این ملاقات با خدایی خدا داره. اما در این حال خدا را با چشم دل و با وجدان باطن میشه خدا را احساس کرد یا با او سخن رو با او ارتباط برقرار کرد. در اون خطبه ای که در نهج البلاغه آمده زهلب یمانی از امیرالمؤمنین سلام الله علیه سؤال میکنه که هل رأیت ربک؟ زهلب یمانی اینجور سؤال میکنه، میگه که یا علی آیا تو خدای خودت رو دیده ای؟ حضرت میفرماید که آیا من میتونم عبادت کنم کسی را که ندیدم؟ منو دیدم. بعد سؤال میکنه چطور تو خدا را دیدی؟ حضرت اون جمله مشهور را داره که در خطبه 179 نهج البلاغه آمده که لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان ولیکن تدرکه القلوب به حقایق الایمان. آری من خدا را دیدم، من خدا را یافتم، من معبودم را احساس کردم، اما خدا برتر از این است که چشم ظاهر به اون تعلق بگیره. چون جسم نیست و بر اون محال هست جسم بودن. چشمهای ظاهر به نحو ظاهر اون را نخواهند دید، اما قلبها با حقیقت ایمان و با واقعیت باور به اون و وصول به اون را میبینند و ادراک میکنند. قریب من الاشیاء غیر ملاقات بعید منها غیر مباغیر. خدا اونچنان نزدیک است به همه موجودات عالم، اما نزدیک بودن خدا نزدیک بودن جسمی به جسم نیست. اون نزدیکی حقیقی و واقعی است که خداوند بر اثر احاطه‌اش داره و در این نزدیک بودن خدا از چشمها و از ادراک ما هم خیلی دور از دست است. اما در قلب می شود او را احساس کرد با احساس و وجدان خداوند و تعلق به خداوند. شما راه برای تقرب و رضوان خدا به سوی شما بازه. این نظری که در این مناجات شعبانی آمده نگاه به وجه خدا، این نظر نظر قلبی با حقیقت ایمان و در عمق ایمان قلب، و این نگاه قلب را روشن میکنه. دیدید که چشم که در یک منظره زیبای طبیعت میفته، چشم میگن نورانی شد، نور گرفت. اینجا همینجوره، اگر قلب شما خدا را احساس کنه و اگر نگاه عمیق و جرس قلبهای مؤمن به وجه الهی بیفتد و با اون رابطه برقرار کنه، چشم شما روشن میشه با اون نور الهی. خدایا چشمهای قلب ما را با نگاه به سوی تو و با نور به نگاه به سوی تو روشن بکن، تا این که چشمهای قلب ما پرده های نور را کنار زند و به حقیقت و معدن عظمت و بزرگی تو واصل بشه. این درخواستی است که ما در مناجات شعبانی داریم. و امام می‌فرمودند که حجاب‌ها دو نوع حجابه. یک حجاب ظلمانی، حجاب ظلمانی تکبر است، حجاب ظلمانی غیبت است، حجاب ظلمانی حسادت است، حجاب ظلمانی دروغ است، حجاب ظلمانی اذیت به دیگران است، حجاب ظلمانی نرسیدن به همسایگان و مستمندان است. اینها حجاب‌های ظلمانی درجه اول هست. ولی بعد از این که انسان از این حجاب ها هم بگذره، خودش رو کنترل بکنه، چشم و گوشش رو در اطاعت خدا در بیاره و کاملا ظاهرش رو بر اساس خدا تنظیم بکنه، تازه اول حجاب ها برای عارفان و سالکان کوی دوست بعد از گذشت از این گناهان ظاهری، هنوز میان انسان تا خدا حجاب ها، اینها رو حجاب های نور میگن. و ما در این مناجات میخواهیم که خدایا
چنان چشم ما را به جمال زیبای خودت روشن بکن، چشم قلب ما را روشن بکن که پرده های و حجاب های نورانی هم را کنار بزنیم، نه حجاب های ظلمانی، اون که ما ازش باید بگذاریم، حتی حجاب های نورانی که با این پیدا میشه بعد از اطاعت خدا در همه جهات پیدا میشه، اونها را هم باید گذاشت کنار تا به عمق ایمان به خدا و وصول به بارگاه خدا رسیم و به اونجا برسیم که جان ما به محل اعلا و به عز قدس الهی تعلق پیدا کنه، دل در جای دیگری پر بزنه، جان در یک فضای دیگری بال بکشاید، اونجا جایگاه اصلی ما و ماه شعبان و رمضان برای این است که بندگان خدا را به اون مقام و مقصد اعلا و احب مقاصد برسانه. در حدیث معراج آمده است که وقتی بنده ای مرا دوست داشت من او را دوست دارم و او را محبوب بندگان خودم قرار می دهم و چشم او را به سوی عظمت و جلال خودم باز می کنم. این وعده خدا در حدیث شریف معراج که اگر بنده ای به حق و به واقع ایمان به من آورد و مرا دوست داشت، من پرده ها را از چشم دل او کنار می زنم و چشم بصیرت او را به عظمت و جلال و شکوه خودم می گشایم و باز می کنم. فلا اخفی علیه علم خاصت خلقی، اون وقت دیگه اون علم مخصوصم و اون اسرار ویژه الهی را به اون یاد خواهم داد. این راه به روی هر خواهر و برادری و هر انسان مؤمن و وارسته باز هست. اگر به واقع و به حق شیفته خدا شده ای و اگر به حقیقت دلبسته و دلداده محبت خدا شده ای، خدا ما را دوست خواهد داشت و پرده ها را از جلوی چشم های ما کنار خواهد زد و اسرار خود را به ما خواهد آورد و نشان خواهد داد. فأناجیه فی ظلم اللیل و ضؤ النهار، اگر شما مناجات شعبانی را خواندید، اگر این توفیق شامل حال ما شد که ما به گفتگوی سری به بارگاه خدا برویم، پرده های تعلق به دنیا را کنار بگذاریم و در بارگاه خدا حضور یابیم و بریده از خلق و طبیعت دنیا با خدا سخن سرآمیز بگوییم، اون وقت جواب ما حدیث معراج هست. میگه وقتی که بنده به اونجا پرده شد و به این آسمان بلند عرفان و معرفت واصل شد، من با او در تاریکی های شب و در روشنی روز با او سخن میگم. خدا به انسان سخن میگه آری. اگر دل را از دنیا برید و بنده خاص خدا و محب الهی شد، من در تاریکی های شب و روشنی روز با او سخن میگم، سری در عمق جان با او حرف میزنم. اگر تو رفتی با حرف زدن به خدا مشرف شدی، خدا تو سخن میگه. این وعده الهی در حدیث معراج و او را به اونجا میرسم که سخنش با مخلوق قطع خواهد شد و نشستنش با مخلوق بریده خواهد شد. حتی وقتی که در میان جمع است و با دیگران سخن میگه، معرفه سری الذی سترته من خلقی، یک راز و رمزی را که از دیگران مخفی داشتم به او میفرماند. انسان عارف صادق و وارسته و واصل به این مقام، چیزهایی را از حقایق عالم میبیند، چیزهایی را میشنود و چیزهایی را درک و لمس و احساس می کند که خود را بی‌نیاز از دیگران می بیند. خدا این ابواب حکمت و ایمان و معرفت و علم و اسرار خودش را به روی بنده‌ای که اهل مناجات باشد باز می کند. این وعده شعبان روز سه‌شنبه میلاد فرخنده و خجسته حضرت علی عبدالله حسین صلوات الله و سلام علیه است. روز چهارم ماه مبارک شعبان روز میلاد ابوالفضل عباس سردار بزرگ کربلای حسینی و روز پنجشنبه پنجم ماه مبارک شعبان روز میلاد فرخنده و خجسته پیام‌آور عاشورا امام چهارم حضرت زین العابدین امام سجاد سلام الله علیه است. میلاد این اولیای بزرگ الهی و انوار پاک و طیب الهی را به حضور حضرت بقیت الله الاعظم مقام معظم رهبری و شما امت اسلام تبریک و تهنیت عرض میکنم. و چه زیباست که در ماه مبارک شعبان این سه میلاد در کنار هم قرار گرفته و در واقع این سه شخصیت بزرگ که همه مکمل هم بودند و در یک مسیر قدم زدند و همه در عاشورا و پدید آمدن عاشورا نقش بزرگی داشتند، میلاد اینها در کنار هم است. عاشورا، بنیانگذار عاشورا و قهرمان اصلی عاشورا علی عبدالله حسین هست و سردار بزرگ دلاوری ها و شجاعت ها و قهرمانی های بزرگ و شجاعت های مردانه در صحنه عاشورا ابوالفضل عباس بود و پیام آور حادثه عاشورا و بیدار کننده ملت اسلام و مبلغ رسالات عاشورا حضرت امام سجاد بود و میلاد این پدید آورندگان و پیام آوران عاشورا در کنار هم هست. این میلادها و تولدهای نورانی و ارزشمند را به حضور همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدواریم که خداوند به همه ما این توفیق را عنایت بفرماید که به این انوار طیبه هم معرفت پیدا بکنیم و هم روز به روز در محبت و عشق و بی‌پایانمان بر این خاندان پاک و مطهر الهی افزوده بشه. و همینجا این تذکر را هم خدمت عزیزان حاضر در نماز دارم که همونطور که شاید دو سه بار دیگه در سالهای قبل هم یادآوری شده است، انتظاری که از مردم در مناسبت ها و اعیادی که نشانه های ایمان ما هست، نشانه های اسلام و شعائر بزرگ اسلامی ما هست، این اعیاد گرامی داشته بشه. مردم در این مناسبت ها جشن بگیرند، در مساجد برنامه ها باشه، در کوچه و خیابان ظاهر باشه که ما یه ملتی هستیم پیرو این بزرگان و اولیای الهی. شعائر بخشی از دین ما و دینی که شعائر و مراسم و ظواهر نداشته باشه ناقص هست. ما ظنیم که باید به عمق قضیه، به ایمان قلبی، به شناخت این اولیای الهی، به تأسی به سیره مبارکه اینها توجه داشته باشیم. در این حال شهر ما و کوی برزن ما باید مظهر محبت اهل بیت باشه و همونطور که در عزای اونها در عاشورا و بخیار نشانه های حزن و اندوه در چهره های ما ظاهر میشه و علاقه و محبت خودمون را به خاندان عصمت طهارت نشان میدهیم، برای ما لازم هست که در اعیاد و میلادهایی که داریم در کوی برزن ما، در نقاط مختلف شهر ما، در مساجد ما، در ادارات و مراکز ما نشانه هایی از عشق به اهل بیت و سرور در تولد اونها و اعیاد اونها دیده بشه. و از این بابت من شخصا تا حدودی گله دارم واقعا از بی‌توجهی که به اعیاد در منطقه میشه. انتظاری که از مسئولین میره، انتظاری که از مردم، از کسبه، از تجار، صاحبان مشاغل هرف میره اینه که در اعیاد شهر و جوری بدونیم که حالا ما اون خیلی اسراف ها و پیغامهای دین و مکتبمون را با همین شعائر، با نمازهای جماعت، با نمازهای جمعه، با اعیاد و تعطیلات، با جشن سرور و عزاداری حفظ شده است و اینها پوست و شعار و ظاهری است که باطن را هم حفظ میکنه. اگر عاشورا و عزاداری عاشورا نبود، مگر امکان داشت که پیام مقدس و والای عاشورا و علی عبدالله حسین به نسل‌های بعدی ما منتقل بشه؟ هرگز این امکان نداشت. با سخنرانی و با تبلیغ گاهی میشه کار کرد، اما اون شور حسینی و حرارت عاشورایی است که پیام عاشورا را به نسل‌های آینده منتقل میکنه و برای همین هم هست که ما مراسم عزا را با تمام عزت و جدیت باید حفظ بکنیم، چون اینها حافظ ارزش‌ها، پیام‌ها و دستاوردهای عاشورا است. و به همین منوال اظهار محبت به اهل بیت در جشن‌ها، سرورها و اعیاد لازمه و از این جهت منطقه کم داره، منطقه نوبت از این جهت کم داره. در همونطور که ما در عزای علی عبدالله باید اظهار علاقه و ارادت بکنیم، در حیات دیگر هم مثلا روز شهادت اولیا و ائمه دیگر باید مراسم داشته باشیم و مراسم برنامه ریزی شده معارف رو یاد بدیم، جوانها رو به اون مراسم و مجالس جذب بکنیم و پیام اهل بیت رو به اونها برسانیم. و به همون اندازه باید اعیاد هم بهش توجه داشت و متاسفانه در این جهت کاستی و کمبود احساس میشه. من انتظار اینه که مسئولین محترم از فرمانداری، شهرداری و مسئولین دیگه دست به دست هم بدن یک برنامه خوبی برای اعیاد در شهر طراحی بکنن و در کنار اینها خود مردم هم نسبت به این مسئله اظهار علاقه بکنن و فکر نکنن که من پرچمی که اینجا میزنم حالا احیانا نمیدونم گران یا چنین است و حالا شاید ارزش زیادی نداشته باشه. نه، شعائر دینی و مظاهر دینی ارزش دارد و ارزش روانشناختی و جامعه شناختی زیادی هم داره و باید روش حساس باشیم. و من همینجا خواهش دارم از مسئولین و خود مردم که روی مسئله اعیاد جشن‌ها و مراسم مختلف برنامه ریزی بکنند تا حدودی از این حال پژمردگی و بی‌توجهی که در شهر احساس میشه بیرون بیاییم. امیدوارم که این سخن مورد توجه هم مردم قرار بگیره، در اعیاد و وفایات برنامه داشته باشند در مساجد و تکایا و حسینیه‌ها و مناظر و هر جایی که میتونن، و هم اظهار وجود بکنن در خیابان‌ها، در شعائر اسلامی، و مسئولین هم انشاءالله این قضیه عنایت بیشتری داشته باشند. نکته دیگر هم در این مناسبت این است که ما در هفته آینده دو مناسبت بسیار بزرگ و مهم هم از مناسبت‌های اسلامی داریم که یکیش هفته پاسدار هست که من هفته پاسدار که در روز پاسدار روز تولد امام حسین هست و امسال هفته پاسدار اعلام شده، من ضمن تبریک به برادران سپاهی و بسیجی و پاسداران عزیز ضمن تبریک و تهنیت به اونها در باره این هفته بهشون خاطر نشان میکنم. در یک جلسه‌ای هم که در خدمتشون بودیم عرض کردم که پاسداران ما، بسیجیان ما، حزب الله ما، جنبازان ما، ایثارگران ما باید منزلت خودشون رو بشناسند و اون ارزش ها و این دستاوردهای گرانقدری که اونها در جنگ تحصیل کردند، دشمن های بزرگ اسلام را دماغشون را به خاک مالیدن، اونها را تحقیر کردن، اونها را به خاک مذلت نشاندن، انقلاب بزرگ اسلامی را به پیروزی رساندن، در جنگ این سرزمین و این کشور عزیز و بزرگ اسلامی را حفظ کردن. الان هم باید این برادران و عزیزان سپاه و بسیج و همه اون کسانی که عشق به اسلام و درایت دارن، عشق به آرمان‌های امام دارن، الان هم باید خود را حاضر در صحنه ببینند، همین الان هم باید خود را رویاروی دشمن‌های دندان تیز کرده اسلام ببینیم، همین الان هم باید احساس بکنیم که اسلام عزیز و انسان ها در صدد نهض اسلام و قیام اسلام هستند، در صدد از بین بردن ارزش های الهی هستند و وظیفه همه امت این است که این بیداری را داشته باشند، این هوشیاری را داشته باشند و مخصوصا پیشگامان انقلاب، پیشتازان جنگ، سربازان و دلاوران و پاسداران انقلاب اسلامی و جنگ باید خود را در صف مقدم الان هم نگه دارند. یه وقتی نغمه‌های مایوس کننده در دل اونها اثر نکنه، یه وقتی تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی در اونها هم نفوذ نکنه. مبادا ما روزی را ببینیم که پیشتازان جبهه و جنگ و جهاد در راه خدا و پاسدارانی که در سوسنگرد و خرمشهر و در نقاط گوناگون غرب و جنوب کشور جانانه در برابر دشمنهای اسلام سینه سپر کردن، امروز احساس یأس بکنن، امروز احساس تجمردگی و دلسردی بکنن. اسلام در وظیفه دلسردی نمیشناسد. ما هیچگاه نباید پژمرده بشیم، دلسرد بشیم. امروز هم انقلاب الحمدلله محفوظ هست، مقام معظم رهبری و ولایت در رأس نظام هستند و هنوز هم اسلام و انقلاب نیاز به فداکاری، ایثار از خود گذشتگی منتها به شکل‌های دیگر داره و پیشتازان جبهه و جنگ، پاسدار و بسیج ازش انتظار بیشتری میره. باید نمونه های تربیت اسلامی و اخلاق اسلامی باشن و تا این روحیه، اون فضای معنوی که ما در جنگ و جبهه ها داشتیم این را حفظ بکنیم، این را به نسل‌های آینده منتقل بکنیم. بچه های ما و نسل آینده ما در معرض خطرهای بسیار دشوار هست. روزهای سختی را دشمن ها با این تبلیغات و فرهنگ بیگانه براشون در نظر گرفتن و طراحی کردن. ما باید کار بکنیم، باید نسل جوانمون را حفظ بکنیم، باید آینده کشور را در همه ابعاد در نظر بگیریم و این مناسبت ها برای این است که سپاه بار دیگر خود را بشناسه، بسیج بار دیگر خود را بشناسه. اگر نقص و عیبی کسی در خودش میبینه اصلاح بکنه، دستاوردهای بزرگ خودشون رو حفظ بکنن و انقلاب و اسلام و ولایت و رهبری و ارزش‌های دینی را حفظ بکنن. امروز توطئه‌های سهمگینی روی روی ما، امروز دسیسه‌های خطرناکی در دانشگاه‌ها، در کوچه و خیابان، در محیط‌های مختلف علیه انقلاب طراحی میشه و دانشجوی بسیجی، دانشگاهی مؤمن انقلاب، سپاهی، پاسدار، جانداد، حزب الله، نماز جمعه بره، اونها باید احساس بکنن که اسلام نیاز به وحدت اونها، انسجام اونها و مقابله با دشمنانش داره. این پیام هفته بسیج هست، هفته سپاه هست. همینطور ما روز پنجشنبه، روز تولد امام سجاد، پنجم ماه شعبان، روز جانباز هست که بر ما لازمه که یادی از جانبازان گرامی بکنیم، از قطع نخایی ها، از جانبازانی که جان سلامتی خودشون را، شیرینی زندگی مادی خودشون فدای معنویت و ارزش های دینی کردن. من این روز را هم به اونها تبریک میگم و برای اونها آرزوی سلامت و شفا داریم و انشاءالله خداوند همه خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران، حزب الله، بسیج، سپاه ما که جمعیت زیادی هستند و اینها هستند که باید انقلاب را حفظ بکنند، خدا انشاءالله اینها را حفظ بکنه و همواره همینها هم در تحت عنایات الهی باشند و انشاءالله موفق به حفظ آرمان ها و ارزش های الهی و آرمان های امام باشند. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وسر النية وإرحال الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله ماست.